أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. در این آیات نورانی سوره مبارکه اسراء که هر کدام از آیات از غرر آیات قرآنی است، از جمله این آیه مبارکه که پروردگار عزیز و عظیم به ما خبر داده است که هر انسانی عمل خودش، اعتقاداتش، ملکاتش، اونچه که سرنوشت انسان با اون رقم میخوره که در سه بعد انسان یا ترقی میکنه یا سقوط میکنه. اول فکر، عقیده است. دوم ملکات انسانه. انسان کار بد میکنه مربوط به رذیله ای از رذایل اخلاقی است که در وجودش، در باطنش به صورت رسوب اونجا جا گرفته و انسان را گرفتار وسوسه میکنه و آدم مرتکب گناه میشه. بنابراین بعد از مسئله اعتقاد، جهانبینی، عقد قلب با مبدع و معاد، با رسالت و ولایت، نقش مهم مال ملکات انسانه. کسانی که با حسد مبارزه میکنن، با تکبر خودشون مقابله میکنن، بیماری حرص را جدی میگیرن تا ریشه‌اش را بکنن، گرفتار طمع و آز نگردن، افرادی که زود رنجند، زود عقده میکنن، کینه مؤمن رو تو دلشون نگه می‌دارن، افرادی که مبتلا به بیماری بدبینی و سوء ظن هستن، بعضیا وسواس دارن. مرد به زن خودش همیشه با دید شک نگاه می‌کنه، یا زن همسر خودش رو همیشه یک عنصر خطاکار می‌دونه، همه کارهاشو با عینک بدبینی ارزیابی میکنه. اینا رذایل. سوء ظن مربوط به عمل نیست، مربوط به ملکه و سجایای باطنی انسانه. سوء ظن یا حقد، بعضی کینه توزن، از کسی چند سال قبل یه جفایی دیده، این به صورت یک زخم در دلش باقی مونده، همیشه او را اذیت میکنه و علیه اون طرف موزگیری داره. حقد از بیماری های بسیار خطرناک و موزی است. یا حسد که ریشه کفر در سه چیز است. یکی حسد است که اولین گناه در روی زمین حسد بود. هابیل و قابیل دو تا برادر بودند، اما قابیل هابیل رو کشت، پیغمبرزاده بود، تو دست نفوذی ها و سرویس های اطلاعاتی هم گرفتار نشده بود که او رو وادار کنن به یک تروری. نه، هر دو برادر بودن، یه مادر داشتن، یه پدر داشتن، پدر خوب، مادر خوب، محیط خوب، اما حسد اونجا خودش رو نشون داد، مرتکب اول قتل، اونم قتل پیغمبرزاده، اونم قتل یک رحم، جزء ارحام خودش بود، نزدیکترین نزدیکانش بود، کشت، برادر خودش رو کشت. چرا؟ حسد خیلی خطرناکه. آدم باید خیلی حواسش جمع باشه که این رذیله در وجودش نباشه. حسد موجب این میشه که انسان هم زندگی دنیاش جهنمه، بی خودی رنج میبره از اینکه فلانی چرا موفقیت داره، چرا زندگی خوب داره، چرا بچه های خوب داره. این از حسدی که داره نمیتونه نعمت رو در کسی ببینه، نعمت دیگران برای او آزاره. این رذیله، رذیله بسیار خطرناکی. یکی هم تکبره که قبل از آنی که به دنیا بیان در بهشت، وقتی که حضرت آدم خلق شد و خدا امر کرد ملائکه بر خلیفت الله سجده کنند، همه ملائکه سجده کردند ولی شیطان ابلیس سجده نکرد. چرا؟ استکبار، تکبر او رو به کفر کشوند. سومش هم حرصه. اونی که بابامون رو از بهشت اخراج کرد حرص بود. خدا بهش گفت هر چی میخوای اینجا دم دستت است، ببو فور و کلو منها رغدن حیث و شیطما، هر قد دلتون میخواد از این نعمتهای بهشتی استفاده کنید، فقط یه چیز رو بهش نزدیک نشید و اون درخت. این همه نعمت می چی میخواست؟ ولی حرص باعث شد که بهش رو از دست داد. و تو دنیا هم همینجوره. این سه بیماری دنیا رو به خاک و خون کشیده. حرص است و تکبر است و حسد. خب سومین مرحله، مرحله رعایت حلال و حرام الهیه که در جواره ما باید مأمور خدا باشیم و اون چرا که خدا اجازه نداده ما اعضا و جوارحمون رو به حرام الهی آلوده نکنیم. این سه چیز با هم امتزاج پیدا میکنه و به صورت یه چیزی که گردن آدم رو گرفته یا بر گردنش زینت میشه یا بر گردنش طوق لعنت میشه. اگر انسان در عقیده، در اخلاق، در عمل درست زندگی کرد، مطابق دین بود، خدا از اعتقادش، از اخلاقش، از رفتارش راضی بود، این جلوه میکنه. عین گردنبندی که در گردن یک عروس موجب رونق او میشه، انسان اونجا میدرخشه از گردنش. و اگر کسی در این سه چیز مشکل پیدا کرد، این به صورت طوق لعنت میشه و آدم اونجا گرفتار این طوق لعنت هست. حالا این الزمناه فی عنقه، عنق هم به معنی گردنه که عمل انسان آویز گردنش هست، ولش نمی کنه. و هم به معنی خودشه. این که در ماه مبارک رمضان یکی از دعاهای بسیار رایجی که در دعاهای معصور هی تکرار شده، اعتق رقبتی من النار، خدایا رقبه من رو از آتش خلاص کن، منو آزاد کن. این رقبم آزاد کن، نه که گردنم آزاد کن، این خودم آزاد کن، خودم رو از آتش جهنم آزاد کن. احتمال می رود که در این آیه کریمه و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، ما هر انسانی رو، طائرش رو، عملش رو، مجموعه حاصل و عمرش رو آویزه گردنش میکنیم، ممکنه که معنیش این باشه که تو وجود خودش، بیرون از خودش نیست. آدم اعتقادش تو وجود خودشه، فضائل اخلاقیش ذخیره درونشه، رفتار و اعمالی هم که انسان انجام میده باطن داره. غیبت باطنی دارد که خورش سگهای جهنم خیلی منفوره، خیلی گزنده است. به انسان در حال غیبت کردن صورت باطنی و ملکوتیش صورت سگ میشه و این غیبت هم خوراک اون سگیه که الان داره تغذیه میکنه از آبروی مردم. این که میشینه اینجا و اونجا میگه فلانی فلان کارو کرد، عیب کسی رو مطرح میکنه، ایرادش رو مطرح میکنه، براش پرونده درست میکنه، این در واقع داره شخصیت او رو میخوره. همون گونه که اگر بدن کسی رو بخورن از این بدن کم میشه ولی به بدن او داره اضافه میشه، با غیبت از شخصیت طرف کم میشه و اونی که داره غیبت میکنه غیر مستقیم میخواد بگه من این ایراد رو ندارم، فلانی فلانی همه خرابن اما من خراب نیستم. دیگران رو آبشون میکنه، دیگران رو نابودشون میکنه تا برای خودش موجودیتی احراز بشه. خب همه اینا تو وجود خدا آدمه، بیرون نیست، همه اینا در وجود خود انسان. الزمناه و طائره و فی عنقه یعنی اخلاق آدم، عقیده آدم، رفتار آدم از بین نرفته، در قد به قد عمرش تو خودش وجود پیدا کرده. همه اموری که در زندگی از فکر و از ذکر و انگیزه و عمل از انسان سر زده، همه ذخیره است در درون خودش ولی ملفوفه، لفه، بسته است. روز قیامت پروردگار متعال نخرج له یوم القیامه، روز قیامت ما یک کتابی رو از وجود خودش اخراج میکنیم. این مستتر بود، ما این رو اخراجش میکنیم. یلقاه منشورا، این کتاب نشر نبود، بسته بود، تو خودش بود، ما از درونش اخراج کردیم و این کتاب رو بازش کردیم به صورت یک تومار باز. خوبیهاش بدیهاش همه تو وجود خودشه. پس ممکنه که این گردن اصطلاحی نباشه که هر کسی عملش به گردنش آویزان میشه، نه، یعنی خودش ذخیره ساز انبار کاراشه. من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کجا میبینه این ذره المثقال اعمال خوب و بدش رو؟ همه تو وجود خودش، منتها وجودش بسته بود. خدای متعال میگه ما کتاب وجودش رو هم اخراج میکنیم، تا حال مخفی بود، حالا خارجش میکنیم و هم نشرش میکنیم. این همه پیچیده بود، حالا قد به قدش رو باز میکنیم تا هم خودش ببینه هم دیگران. وقتی اخراج کردیم و بازش کردیم، نشرش کردیم، اولین کسی که باید قضاوت کنه خودشه. بهش میگیم اقرا کتابک کفا به نفس کریام علیک حسیبا. لذا آدم گرفتار عمل خودشه در دنیا و در آخرت. انسان با عمل خودش عجینه، از عمل نمیشه فرار کرد. حضرت امیر علیه السلام در اون وصیت 5 ماده ای خودشون، دوتای اول خیلی مهم است، لا یرجمن احد منکم الا ربه. در زندگی اگر به کسی میخواید تکیه کنید، به کسی میخواید دل ببندید، قطعا شکست میخورید. ولی کسی که اگر دل بستید او دلداری میکنه. اگه امیدوار بودید امید شما را ناامید نمیکنه، اون رب شماست. بنابراین یه تکیهگاه در زندگی بیشتر نداریم، اونم خدای ماست. لا یرجمن احد منکم الا ربه. به پروردگار خودتون اعتماد کنید، دل ببندید، فقط به او امیدوار باشید. ولا یخافن الا ذنبه. از هیچ توطئه ای هراس نداشته باشید. آبرو به دست خداست، کار به دست خداست. از هیچ دشمنی، از هیچ تروریستی واهمه نداشته باشید. ولی حضرت امین میگن فقط از یک چیز نگران باشید و بترسید، اونم گناه خودتونه. گناه به صورت یک مین در وجود ما هست، در جای خودش منفجر میشه، داغونمون میکنه. گناه از بین نرفته، گناه ذخیره است، کما اینکه اعمال خیر از بین نرفته، اینها هم تو وجود ما ذخیره است. اون چه کردیم، اون چه در فکر با اون زندگی کردیم، اون چه از فضائل یا رذائل ملکه وجود ما هست، اینجا کسی نمیدونه من سخی هستم یا بخیل هستم، من کریم هستم یا لعیم هستم، من ستار هستم، حافظ آبرو هستم یا آبرو بر هستم، هیچ کسی نمیدونه، خودم میدانم. ولی روز قیامت این صفات بروز پیدا میکنه. کسی رذیله داره، این رذیلش رو خدا بیرون میکشه. نخرج له یوم القیامت کتابا منشورا. این نامه عملش دیگه به صورت تومار بسته نیست، نشرش میکنیم، همه میبینن. این که کتاب هست، ما دو نوع کتاب داریم، یک کتاب لفظی داریم و یک کتاب عینی داریم. کتاب لفظی همین الفاظی است که با قلم نوشته میشه. کتاب عینی یه چیزیه که همه وقتی میبینن میفهمند. اصلا خود این قیافه نشون میده. بعضیا قیافه شون ظلمته، واقعا نکبته، نشون میده باید آدم خبیثی باشه. بعضیا نه، آدم وقتی میبینه دلش باز میشه، یاد خدا میکنه، یاد امام زمان میکنه. این اصلا کتابه، خودشو داره معرفی میکنه. بنابراین خدای متعال عالم را کتاب الله معرفی کرده، تمام مخلوقات رو کلمات معرفی کرده. این کلمات، کلمات ملفوظ نیست، کلمات عینی خداست. کوه یک کلمه است، دریا یک کلمه است، ستاره ها یک کلمه هستند. انسان هم حضرت مسیح رو خدای متعال میگه کلمت الله، انسان هم کلمه خداست، ولی کلمه لفظی نیست، کلمه عینی است. اونجا همین کتابی که خدای متعال خارج میکنه از درون ما و بازش میکنه، این کتاب، کتاب لفظی نیست، تمام اعمال ماست. امام صادق علیه السلام در زیل این آیهی که میگوید یا ویلنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن احصاها، میفرماید اونجا وقتی نامه عمل خودش رو بهش میدن، تمام گناهان خودش رو، گویا الان داره مرتکب میشه، همین الان این غیبت رو کرده، همین الان این حرام رو خورده، همین الان این ظلم کرده، اونجا گذشته رو نمیبینه، عمل باش بوده، میبینه که الان داره انجام میده، هیچ جای فرار وجود نداره، عمل صحنه‌اش گویا الان داره مرتکب میشه، همم دارن میبینن. نخرج له یوم القیامت کتاب من یلقاه و منشورا، ما کتابی رو از درون او اخراج میکنیم و این رو او ملاقات میکنه. آدم خودش خودش رو درک میکنه، مییابه، خودش با خودش ملاقات داره و منشورم هست دیگه، باز شده نمیشه جمعش کرد. یلقاه و منشورا. خب انسانی که عملش رو نمیتونه نابود کنه، خدا میتونه. خدا هم ماحی از سیئاته. خدای متعال دو نوع لوح داره، یکی لوح محو و اثباته، یکی لوح محفوظ است. در لوح محفوظ، در لوح محو و اثبات، یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا هرچه رو بخواد محو میکنه، از بین میبره، هرچه رو بخواد نقشش رو یه جوری قرار میده که از بین نمیره، تثبیت میشه و میمونه. اما لوح محفوظ اونجا ظرف محو و اثبات نیست، اون تثبیت شده ها در لوح محفوظه. مادامی که انسان در این عالم زندگی میکنه، هم خوبیاش میشه تبدیل به بدی بشه. آدمایی که سابقه خوب دارن از یه جایی مسیرشون عوض میشه، گرفتار وادی کفر، شرک، ظلم، فساد میشن و اخاطت بهی خطیعتو، اینقدر پیش میره که تمام وجودش رو گناه میپوشونه، اصلا جز گناه دیگه کاری ازش ساخته نیست، خبث وجود پیدا میکنه، طینتش خراب میشه و اساس تکوینش دیگه رویش خوب نداره. البلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج منها الا نکدا. میگه اگر ذات آدم پاک باشه، این ذات پاک میوه میده، یخرج نباته، رویش داره، کارهای خیر ازش صادر میشه و جامعه از میوه وجود او میوه های شیرین، از درخت وجود او میوه های شیرین عاید جامعه میشه. اما اگر خبیث بود، زمین خبیث بود، یعنی زمینه ما خبیث بود، یعنی طینت ما خراب شد، سرشت ما خراب شد، گل ما خراب شد، بعد گل شدیم، عوض این که خوشگل بشیم گلمون خوب بشه، گلمون اگر خراب شد لا یخرج منها الا نکدا، این حاصل نمیده دیگه. آدمی که دلش به کلی آلوده است، این نیت خیر براش نمیاد، از کار خیر، از احسان خوشحال نمیشه، از ایثار و عفو هرگز استقبال نمیکنه. این بلد خبیث شده. گاهی هم درست برعکسه. پروردگار متعال یک لحظه بو توفیق توبه میده. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بابا شب قدره، بابا ما رمزونه، هنوزم دنبال عیب این و اونی، وقت اون نشده که خورده به خودت برسی، یه فکری به حال خودت بکنی. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، وقت اون نشده دلت نرم بشه، دستورات خدا تو دلت اثر بگذاره، خوف الهی در دلت باشه، فکر قیامت و مرگ تو رو در مسیر پاکی ها قرار بده، هیچ نوبت خوبی به خودت نمیدی، همش تو مسیر بد میخوای بری. من گاهی با زبان دلال به خدای مهربانی که اجازه این جرأت رو به من داده میگم خدایا تو به من میگی وقت اون نشده، منم به تو میگم وقت اون نشده دست منو بگیری، وقت اون نشده منو به عوض کنی. از من گذشت، نوبت توه، تو باید دست ما رو بگیری و از این لجن ما رو بیرون بکشی. گاهی با خدای متعال با زبانی که بچه بابا باش، بابا تو که میتونستی نذاری من با فلانی رفیق بشم، چرا جلو منو نگرفتی؟ گاهی با خدا بگید حالا وقتش نشده، این همه آدم نجات دادی. ما انا به اول من عصا که فتبت علی تعرض المعروف که فجدت علی. مگه من اولین کسی هستم که توفیق توبه پیدا کردم؟ این همه در طول تاریخ آدم های بد سابقه بودن، آخر شهید شدن. این زهر در جنگ صفین تو لشکر معاویه بود، با امیرالمومنین مقابله کرده. برعکس شمر جز یاران امیرالمومنین در جنگ صفین بود. اون کجا رفت این کجا رفت؟ کار خودته، سرنوشت من دست خودته، دل من به دست خودته، اراده من به دست خودته. حالا دیگه یه نگاهی هم به ما بکن دیگه، این همه بدا رو خوب کردی. ما سر سفرت اومدیم در مهمان سرات، ظاهرمون با همه روزداران شریکیم، گرسنگی میکشیم، تشنگی میکشیم، به دعوت تو داریم این کارا رو میکنیم. آیا وقت اون نشده که امام زمان آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، یعنی وقتش نشده که یه نگاهی هم به ما بکنن، یه نیمه نگاهی اقلا ببینید که با هم چه گرفتاری و بدبختی داریم افتاده ایم. بنابراین تا اینجا در عالم محو و اثبات تا نرفتیم، اینجا عالم ما محو و اثباته. یا یه توبه ای، یا یه کار خوبی، یا یه دستگیری از یک مظلومی، نجات یه آدم گرفتاری، دادن قرض یه آدمی، آدم یه مرتبه اصلا زندگیش عوض میشه، سرنوشتش عوض میشه و کتاب درونیش خطوط زشتش پاک میشه و خطوط زیبا نوشته میشه. یکی مسئله توبه است، دوم مسئله حسنات، سوم نگاه اشخاص صاحب نفس و صاحب نظره. خدمتتون عرض کردیم که در این کسانی که عاقبت به خیر شدن فراوانن، گاهی اصلا زمینه نداشتن. این عبید فرار که در نجف جزء سران اشرار بوده، 300 نفر قمکش داشته، قداربند داشته، رهزن بوده، هیچ کسی رو به حساب نمی برده، خیلی گردن کلوف بوده. مرحوم الله حسین قلی همدانی که 300 مجتهد صاحب نفس تربیت کرده، عرفای بزرگی در دامن او تربیت شدن، آخوندم الله حسین قلی همدانی شوندی، او تو مسیر سر راهش قرار میگیره، صداش میزنه، اسمت چیه؟ خیلی بو بر میخوره. یا آخوندی الاغبا، یه مش استخون، بیا آدمی که شهره است، همه میشناسن، ازش حساب میبرن. گفت تو منو نمیشناسی؟ گفت نه. تو کی هستی؟ گفت من عبید فرارم. الله حسین قلی همدانی یه جمله بهش گفت، امن الله امن الموت تفر، تو هر غلطی کردی میکنی یا در میری؟ از دست خدا میتونی در بری یا از چنگال عزرائیل؟ همین دو جمله، از خدا یا از عزرائیل میتونی فرار کنی. ولی حرف نبودا، دلش سوخت، یه نگاه به این بدبخت کرد که یه عمر خودشو غالب دیده در حالی که یه عمر گودال جهنم برای خودش، با یه نگاهی عوضش کرد. 3 روزی گذشت، ملا حسین قلی همدانی شاگرداش پای درسش نشستن، فرمود یکی از اولیاء خدا از دنیا رفته، بیاد بریم تشییع جنازه. تعجب کردن، این کیه که ما نمیشناسیم؟ جمع شاگردانش رو آورد، سر از در خونه عبید فرار گردن کلفت رهزن از همسرش پرسیدن چی شد؟ گفت من نمیدونم چی شده، ولی سه روز این خانه از خانه بیرون نرفت، همش گریه میکرد. میگفت عبدالله عبدالموت چرا عمرش خاموش شد. گاهی آدم با خوبان تماس بگیره، یه مرتبه دلشون میسوزه، یه نگاهی میکنن آدم عوض میشه. سوم مسئله شفاعت. شفاعت و رسوف یعطی که رب که ف ترضا، اونی که گناه رو، بعدی را، زشتی را، بی آبرویی رو تبدیل به آبرو، تبدیل به خوبی، تبدیل به جاذبه میکنه، اون شفاعت حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین است که خداوند منان به پیغمبرش وعده داده و لسوف یعطی که رب و کفت تردا. از وجود نازنین حضرت باقر العلوم علیه السلام نقل شده، فرموده پیش علمای اهل عراق امید بخش ترین آیه این آیه است. فرمود که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب. چه خداییه، بنده ای که در گناهش داره قوطه میخوره، دست و پا میزنه، نمیتونه بیرون بیاد، خدا اونو مورد خطاب قرار داده. بگو پیغمبر من، اون بندگانی که اسرف و علا انفسه، عمر رو برباد داد، با گناه آتش زد عمر رو، حالا به خاک سیاه نشسته، این ذخیره بر آخرتش نداره. به اونا بگو لا تقنطوا من رحمت الله. اگر لا تقنطوا دستم نگیره، ما از یا ویلتا تشویش دارو. اما امام فرمود نزد ما اهل بیت امید بخشتر از اون آیه این ولسوفه یعطی که رب و کفه ترضا. امیر المؤمنین علیه السلام در مقاسمه که دیروز حدیثش رو خدمتتون عرض کردیم، فرمود من در چهار جا اونی که دل به علی داده، اونی که عشق علی تو دلش جا گرفته، فرمود در چهار جا منو میبینه، ولی اونجور میبینه که دوست داره. یکی موقع مرگه که آنات سخت انسانه، جان کندن خیلی سخته، جدا شدن از احبه خیلی سخته، اما امیرالمومنین میاد آدم جمال علی رو میبینه، میبینه آقا خیلی مهربونه، آدم اونو بذاره اینجا باشه، دلشو میبره و خودش میبره. دوم این دست صراط عقباتی که ما در پیش داریم، پل صراط عقبات داره، عقبه رحم داره، عقبه حق الناس داره، عقبه نماز داره، در هر کدومش خطر سقوط در جهنم هست. اما کسی که عاشق امیرالمومنینه، حضرت بر پل صراط میاد و او را با جذبه خودش که سریع‌تر از برقص عبور میده، جذبه علی او رو میبره. سوم فرمود اندل حوزه، پیغمبر فرمود وذکرو به جوعکم و عطشکم، جوع یوم القیامه و عطشه، با این گرسنگی و تشنگی که در ماه مبارک رمضان تجربه میکنید، بیاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت باشید، در اون روزی که برابر 50,000 سال اونجا توقف دارید، نه مزرعی دارید، نه ذخیره ای دارید، نه ناناوری دارید، نه زراعتی دارید، 70-90 این همه سالهای طولانی آخرت، هم گرسنگی دارید هم تشنگی دارید، بیاد اونجا باشید که انشالله خدا اونجا نجاتمون بده. امیرالمومنین فرمودن ما تشنگان از محبان خودمون رو نمیذاریم تشنه بمانند، از کأس اوفا امیرالمؤمنین ما را سیراب میکنه. آخریش این در مقاسمه است، این شفاعت امیرالمؤمنینه. هیچ کسی مستحق بهش نیست، هر کسی بهشتی میشه با شفاعت بهشتی میشه، و این شفاعت مال پیغمبر است، ولی علی جان پیغمبر است. این لواء حمد را، پرچم حمد را خدا به دست علی داده و علی تقسیم میکنه جهنمی ها و بهشتی ها را. یا علی مددی، یا علی مددی. امیرالمومنین از آنی که ضربت بر سر مقدسش خورد، ضربت کاری بود، شمشیر مسموم بود، نامرد هم هرچی زور داشت محکم به فرق زد. سر باز شده بود، این یکی دو روزه دور خانه امیرالمومنین ولوله بود، خصوصا بچه یتیم وای ماما میگفتن، دادرس خودشون رو، پدر خودشون رو از دست داده بودن. در چنین روزی بود در آستانه شب 21 که شب شهادت است، شب عروج امیرالمؤمنین است، امام مجتبی آمد، همه اینهایی که دور خانه علی رو گرفته بودن ثواب میکردن ناله میکرد، فرمودن حال آقا خوب نیست، اجتماع نکنید، برید به خاله هاتون. همه رفتن، امیرالمومنین گاهی از هوش می رفت، ناله زن و بچه بلند می شد، گاهی به هوش می آمد، سکوت می گردد. امام مجتبی شنید بیرون خانم با ناله اینا ناله می کنه، با سکوتشون سکوت می کنه. اومد در رو باز کردید، اسبق ابن نبات پشت در نشسته، فرمود مگه نگفتم برید، حال امام خوب نیست. از داداش یبل رسول الله بخواب برم، اما زانو هم طاقت نداره، دل نمی کنم بخواب آقامو ببینم بر آخر بار. امام مجتبی برگشتن، از امیرالمومنین اجازه گرفتن، از من وارد خاله شد، میگه دیدم چهره امام دیگه اصلا علامت حیات گویان نیست، دستمالی که به سرش بسته زن رنگ صورت از اون دستمال هم سپیدتره، نالم بلند شد وای بابا. امیرالمومنین چشمهای کمسوی خودشون رو باز کردن، فرموندن چرا گریه میکنی؟ عرض کردم چرا گریه نکنم؟ اون وقت حضرت جای خودشون رو نشون دادن و اسبق را راحت کردن. نمیدونم این منظره خیلی سخت بود یا منظره‌ای که در خرابه شام اتفاق افتاد، استزاله با آنه بابا میگرفت. شیون بانوان همراه ناله این دختر به قصر اون نانجیب رسید، گفت ببینید چه خبره. آمدن گفتن یه دختر بچه بهانه بابا گرفته، نمیتونن ساکتش کنن. نمیدونم نامرد بیرحمی کرد یا بدسلیقگی، گفت سر بریده باباشو ببرید شاید آرام بگیره. قبلنا که حرم مطهر سه ساله تعمیر نشده بود، یه کمودی بود اونجا، اسباب بازی نظر میکردن میابردن، اعلان این معنا بود اگه دختر سه ساله گریه کرد
از بابازی بیاری سرگرمش کنید، سر بریده که منو بچه نمیارن. سر بریده یه سید و شهدار آوردن، یه طبقی بود رو پوشی داشت، وقتی وارد خرابه شدن این دختری که ناله می کرد خطاب کرد به عمه جان، عمه جان من که قضا نمیخوام، من بابامو میخوام. طبق رو گذاشتن زمین، رو پوش کنار زد، دید بابا اومده، خیره شد ابتا بابای من، منتظر بودم بابا بیای منو بغل بگیری، فکر نمی کردم با سر بیای من باید تو رو بغل بگیرم. سر رو با دست‌های کوچیک لرزانش بلند کرد، تو دامنش گذاشت، هی نگاه میکرد، هی حرف میزد، ابتا من الذی قطع وریدک، بابا به من بگو ببینم کدوم ظالم رگای گردن تو برید. من الذی خذب شیبتک، بابا میبینم محاسنت خذاب شده، کدوم ظالم با خون سرت محاسنت رو خذاب کرد؟ ابتا بابا بابا گفت، یه وقت دیدم سر یه طرف افتاد، سه ساله یه طرف افتاد، آمدن دیدن جان به جان آفرین تزریم کرد، امان از دل زینب.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب و جرم و سیئه. استغفر الله لا اله الا هو. الهنا یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، وبالأئمة من ولد الحسين. يا الله 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 يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة السائلين، يا إله العاصين، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا سریع الرضا. خدایا به حقیقت امیرالمومنین به فرق شکافتش، به پریشانی زینب و دودمانش قسمت می‌دهیم، لباس فرج بر قامت مولای ما در همین ایام بپوشان. خدایا چشم ما را به قامت رعنایش روشن بگردان، دلهای ما را به نور عشق و محبت و معرفت و اطاعتش نورانی به قرار بده. خدایا به حق حضرت زهرا، به این سه ساله‌ای که کنار سر باباش جان داد قسمت میدیم، نگرانی ها برطرف بفرما، گره ها باز بگردان، پریشانی ها رفت بفرما، دلهای ما را صاف بفرما، برای شب قدر دلهای ما را بیکینه قرار بده. الهی پروردگارا، پدران و مادران، گذشتگان، گذشته های ما را از سایه ببخش و بیامرز. شب قدرهای مثال را آخرین لیالی قدر ما قرار مده. الهی پروردگارا، سایه پربرکت رهبر نورانیمون رو مستدام بدار. شر شیاطین، اونایی که مردم رو مخوان همیشه در نگرانی و ناامیدی نگه دارند و هرگز خیال راحتی را نبینند، خدایا این افرادی که به هم میریزن اوضاع رو، مایه التهاب جامعه میشن، شیشه عمرشون رو بشکن، جمعشون رو پریشان بگردان، آبرومون رو در دنیا و آخرت با آبروی مرتضی علی حفظ بفرما. خدایا ما رو دشمن شاد نکن، خدایا ما رو مورد ملامت دشمنانمون قرار مده. الها سلامتی و امنیت، همه نعمتهایی که به ما دادی توفیق شکرشو به ما بده و از ما زوال نیاور. خدایا پدرانمون، مادرانمون، امامون، شهدامون، سر سفره مولامون امیرالمومنین متنعم و از ما راضی بگردان. همه مریض ها، مریض های سفارش شده مورد نظر شفای عاجل کرم فرما. غفر الله لنا و لکم.